سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوند نیکوست، پناهگاه از او به روز تنگی. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که تنها یهوه است که راه‌ها را برای فرزندان خود باز می‌کند. در ادامه، به کلامی دیگر، خدا به شما می‌فهماند طریقی که از مصر خارج شدید همان طریقی است که وارد کنعان می شوید. راهی را که با خدا آغاز کرده اید همان راهی است که با او ادامه می دهید. خدا شما را از مصر بیرون نیاورد تا خودتان وارد کنعان شوید، بلکه کسی که شما را بیرون آورد همان است که می تواند شما را وارد نماید. این حقیقت به طرز عجیبی در مورد زندگی مسیحی نیز مصداق دارد. در کتاب کولسیان باب 2 آیه 6 چنین می‌خوانیم: پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی نیز رفتار نمایید. همانطور که او را پذیرفتید، در او نیز سلوک کنید. شما مسیح را بر اساس توبه و ایمان پذیرفتید. با توبه از تمام چیزهای خود بازگشت نمودید و با ایمان تمامیت او را در آغوش گرفتید. به گناه خود وقوف یافتید و دانستید که گناهانتان پیامد ناتوانی شما برای زندگی بر اساس منابع و کاردانی خودتان است. و دریافتید که تنها مسیح می تواند شما را متحول سازد. زندگی در پری و قدرت روح القدس دقیقاً مستلزم همین است. با علم به این که هیچ اعتمادی بر جسم نیست. کتاب فیلیپیان باب 3 آیه 3. از آنچه هستید دوری می جویید و از هر آنچه او هست با آغوش باز استقبال می کنید و می دانید که تنها در سایه قدرت او می توانید زندگی کنید. گناه خود را با عدالت او، ضعف خود با قوت او و فقر خود را با غنای او عوض می کنید. زندگی مسیحی این است و در نهایت زندگی مسیح را جانشین زندگی خود می کنید. همانطور که او زمانی شما را از مجازات گناه رهانید، حال شما را از قدرت گناه می رهاند، نه بر اساس آنچه برای او انجام می دهید، بلکه بر اساس چیزی که به او اجازه می دهید در شما انجام دهد. بنی اسرائیل به خاطر ترس نتوانستند زودتر وارد کنعان شوند. هرچند دشمن در مقابلشان بود، ولی در این حال از منابع و امکاناتی که خدا در اختیارشان گذاشته بود برخوردار بودند. آنها از قدرت دشمن بیشتر خبر داشتند تا قدرت خدا. در نتیجه تنها واکنش منطقی آنها ترس بود. اگر ندانید که خداوند عیسی مسیح چه کارهایی برای شما انجام داده، چه در رهایی از گناهانتان و چه در تدارک تمام الزامات دینداری و مؤثر بودن در این زندگی، آنگاه طعم این ترس را خواهید چشید. ما در دنیا با دشمنان واقعی، جسم و شیطان رو در رو هستیم. اگر به خود متکی باشید، هر اندازه هم صادق یا مشتاق باشید، هیچ زمینه اطمینان بخشی نخواهید یافت، بلکه بارها و بارها با سرفکندگی از میدان خواهید گریخت و حتی امید به هر نوع تحولی را از دست خواهید داد. بعداً به طور دقیق خواهیم دید که کار نجات بخش مسیح چیست و همزمان ایمان می آوریم که پیروزی از آن اوست. دومین دلیل برای تأخیر در ورود بنی اسرائیل به کنعان بی ایمانی آنان بود. وقتی جاسوسان از کنعان مراجعت کردند و 10 نفر از آنها این کار را غیر ممکن دانستند، خداوند این سوال را مطرح کرد که تا به کی با وجود همه آیاتی که در میان ایشان نمودم به من ایمان نیاورند. کتاب اعداد باب 14 آیه 11. مشکل روگردانی از ایمان بیشتر مشکلی مربوط به اراده بود تا عقل و استدلال. خدا بارها خود را به آنان آشکار ساخته و قدرت خود را برای خیریت آنها نشان داده بود. آنها هیچ عذر موجهی برای انکار توانایی خدا یا تردید در وعده های او نداشتن. آنها عملاً از ایمان آوردن امتناع می کردن. نمی خواستن بدانن که خدا قادر به انجام هر کاری است. متاسفانه امروز نیز کسانی هستند که از قرار گرفتن در وضعیتی مثل آنها راضی به نظر می رسن و نمی خواهن بپذیرن که اوضاع قابل تغییر است. اگرچه مسیحی هستن، همانطور که بنی اسرائیل قوم خدا بودن، اما در مقابل ایمان به کفایت عیسی و خواست او برای انجام کارهای بهتر برای آنان و با آنان مقاومت می کنند. مانند بنی اسرائیل که از جنگ هراس داشتند، آنها نیز یاد گرفتند که به بیابان قانع باشند. خدا برای کسی که از ایمان آوردن امتناع می ورزد هیچ کاری نمی تواند بکند. او ما را به صف نمی کند و به سوی کنعان هل نمی دهد. از 600 هزار نفر بالای 20 سال که مصر را ترک کردند، 40 سال بعد تنها 2 نفر وارد کنعان شدند. آن 2 تنها کسانی بودند که ایمان داشتند. ایمان آنها نوعی موافقت عقلانی با شخص خدا یا هدف یا قدرت او نبود. بدون شک اعتقادنامه اکثر اسرائیلیانی که وارد کنعان نشدند درست و اصولی بود، ولی چیزی بیشتر از این لازم بود. ایمان به این که خدا قادر به انجام هر کاری هست و اجازه دهیم آن را به انجام برساند. ایمانی که به ماورای کلام خدا یعنی به ذات او می نگرد. این ایمان نه به قابل قبول بودن کلام خدا، بلکه به شکست ناپذیری خدا نظر دارد. وقتی خدا کسانی را بیابد که با دقت به کلام او گوش سپارند، کسانی که به وعده های او کاملا ایمان آورند و سپس با اطمینان به او اجازه انجام آن را بدهند، آن وقت همه چیز ممکن می شود. امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد. بر اساس کتاب اول تسالونیکیان باب 5 آیه 24 خدا بود که وعده کنعان را به بنی اسرائیل داد و هم او بود که بنی اسرائیل را به کنعان رساند. خداست که امروز شما را به زندگی پاک و مقدس دعوت می کند و هم اوست که آن را برای شما ممکن می سازد. آیا به او ایمان دارید؟ آیا به او اعتماد می کنید؟ فصل 5 عصای هارون که شکوفه آورد. دیدیم که ظرف طلای حاوی منا که در صندوقچه عهد قرار داشت بیانگر حضور خدا در میان قومش بود. ما که از روح القدس تولد دوباره یافته ایم، به روح القدس مهر گشته ایم. ممکن است از همراهی کامل با خدا امتناع کنیم و به جای برخورداری از ثروت‌های کنعان زندگی در بیابان خشک و بی ثمر را برگزینیم. با این وجود روح القدس در دلهای من شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. یا به سوی شناخت عمیق‌تر او کشیده می شویم یا به مقابله سرسختانه تر در برابر او، اما هرگز از حضور او گم نخواهیم شد، چرا که خدا حتی در بی ایمانی ما تا به آخر وفادار می ماند. علاوه بر منا در صندوقچه عهد عصای هارون که شکوفه آورده بود قرار داشت. کتاب عبرانیان باب 9 آیه 4 اگر منا نشانی حضور خدا در زندگی تک تک ایمانداران واقعی است، عصای هارون نشانی قدرت خداست که باید در هر ایماندار واقعی آشکار شود. برای درک کامل این موضوع باید به داستانی که در بابهای 16 و 17 کتاب اعداد آمده رجوع کنیم. 250 نفر از مردان با نفوس که به قول کتاب مقدس از سروران جماعت که برگزیدگان شورا و مردان معروف بودند و می‌خواستند جای موسی و هارون را بگیرند، دست به اعتراضی فزاینده علیه آن دو زدند. این مردان دست جمعی آمدند تا اعتراض خود را به گوش موسی و هارون برسانند و شکایتشان این بود که شما از حد خود تجاوز می نمایید. زیرا تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدسند و خداوند در میان ایشان است. پس چرا خیشتن را بر جماعت خداوند برمی افرازید؟ کتاب اعداد باب 16 آیه 3. به عبارت دیگر می گفتن، فکر می کنید کی هستید؟ چه کسی به شما این حق را داده که خود را رهبر قوم بدانید و به ما بگویید چه بکنیم و چگونه رفتار نماییم؟ این مردمان به اندازه کافی مقدسند. دست از سرشان بردارید و بیش از این مزاحمشان نشوید. بر چه اساسی به خود حق می دهید که رهبر ما باشید؟ البته این سوال سوالی کاملا منطقی است. بر چه اساسی شخص این حق را برای خود قائل می شود که خود را رهبر قوم خدا بداند؟ چگونه شخص اقتدار رهبری را به دست می آورد و انتظار دارد دیگران با او همکاری کنند؟ سردسته این گروه مردی بود به نام قوره و از قبیله لاوی. خدا از قبل موقعیتی ممتاز به لاویان داده بود. خدای اسرائیل تو را از بقیه جماعت اسرائیل جدا نمود و تو را به نزد خود آورد تا در خیمه خداوند کار کنید و در حضور جماعت بایستید و ایشان را خدمت نمایید. درست است که تمام کاهنان میبایست از قبیله لاوی باشند، اما اجباری نبود که تمام لاویان کاهن شوند. تا آن زمان تنها هارون برادر موسی به مقام کاهنی رسیده بود. مشکل قوره این بود که به نقشی که خدا به عنوان لاوی به او داده بود قانع نبود، بلکه چشم به امتیاز و مسئولیت خاص کهانت نیز داشت. تشخیص موسی در این خصوص جالب توجه است. تو و تمامی جمعیت تو به ضد خداوند جمع شده اید و اما هارون چیست که بر او هم همه می کنید؟ کتاب اعداد باب 16 آیه 11. شورش آنان نه بر ضد هارون یا موسی، بلکه بر علیه خدا بود. اگر کسی بخواهد به خدا حمله کند، چگونه و از کجا باید شروع کند؟ او نمی تواند عملا به خدا حمله کند، چرا که خدا نادیدنی است و چیزی در دسترس او نیست تا به آن ضربه بزند. به شما می گویم که چه خواهد کرد؟ به قوم خدا حمله می کند و توجه خود را به کسانی معطوف می سازد که به عنوان قوم خدا شناخته می شوند. اگر خدا موقعیت و نفوذی به شما داده و می خواهید نام خداوند عیسی مسیح را جلال دهید و در فروتنی با او سلوک نمایید، چنانچه مورد حمله واقع شدید تعجب نکنید. همه کسانی که می خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید. کتاب دوم تیموتائوس باب 3 آیه 12. این وضعیت به آن دلیل نیست که دینداری و خداپرستی حقیر و مطرود است، بلکه برعکس به این دلیل که دینداری بیان ملموس خدا است. اگر کسی بخواهد به خدا ضربه بزند، باید به کسی که بیان و جلوه خداست حمله کند. به همین دلیل است که نباید جفا را زیاد شخصی بدانیم، مگر اینکه از روی خودسری و حماقت باعث ایجاد یا گسترش خصومت شویم. جفایی که کلیسا در طول تاریخ خود متحمل شده، جفا بر عیسی مسیح بوده است. عیسی از یکی از اولین دشمنان کلیسا و مسیحیان به نام شاول ترتوسی پرسید: ای شاول، شاول، برای چه بر من جفا می کنی؟ کتاب اعمال باب 9 آیه 4. شاول که وقت و نیروی زیادی صرف تهدید و قتل بر شاگردان خداوند می نمود، از این ندا مبهوت شده سوال کرد: خداوندا، تو کیستی؟ چگونه او می توانست به مسیح حمله کند در حالی که حتی نام او را نمی دانست؟ خیلی ساده است. با حمله به کلیسای مسیح که بدن او است. خداوند عیسی مسیح در بدنی که پدرش در روز پنتیکاست به او داد، در این دنیا تن گرفت. این بدن شامل تمام کسانی است که وارد ارتباط و مشارکت با او می شوند. او سر این بدن، روح القدس، حیات آن و ما تک تک اعضایی هستیم که بدن را تشکیل می دهند. کتاب اول قرنتیان باب 12. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، به تو پناه می آوریم زیرا که تو پناهگاه ما هستی و تو کسانی را که به تو پناه می آورند می شناسی. خداوندا، تو صلح و سلامتی را به ما هدیه داده ای. حمد و جلال بر تو با تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.